أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على مصبه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرضون أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما قال قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بعد از بیان آفرینش آسمان ها و زمین به تبیین کیفیت پیدایش و پرورش باد و باران و امثال اینها، آفرینش حیوانات جنبنده را مطرح فرمود. در نوبت های قبل اشاره شد به این که حیوانات جنبنده بعضی روی توالدن مثل گوسفند و امثال گوسفند، بعضی ها رو تخم گذاری هست مثل مرغ و امثال مرغ، بعضی ها هیچ کدام از این دو قسم تولید یا توالد نیستن، نظیر کرم های زیرزمینی، کرم هایی که درون نیمه پیدا میشه و ماننده هم. این به معنای خلق و صاحب بودن کرم نیست. مدت ها طول می کشد تا ذرات ریزی پیدا بشود، اولا تبدیل بشود به این حیوان ثانیا، ولی به هر تقدیر این نه توالد است نه تولید، نه از سنخ گوسفند و امثال گوسفند است که در رحم مادر متولد بشود، نه از سنخ تخمگذاری زیر پر مرغ است. معناش خلق و صاحب بودن نیست، معناش بطلان قانون تکامل نیست. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گاهی فعلی را به خدا اسناد میدهد، گاهی همون فعل را به قرآن اسناد میدهد، گاهی همون فعل را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد میدهد. اسنادش به ذات اقدس الله بالاصاله است، به قرآن و به پیامبر صلی الله علیه و سلم به تبع است یا به مظهریت است. جریان تبیین در این آیه سوره از همین قبیل است. خداوند در همین سوره مبارکه نور آیه 18 تبیین آیات را به خود اسناد داد، فرمود و یبین الله لکم الآیات. خدا توضیح میدهد، تشریح میکنه، با بیان شفاف شما را آگاه میکنه. وقتی خدا مبین آیات بود، آیات میشه مبین، دل تا طریق اولا بل درجه درجه اولا بعد میشه مبین در درجه ثانیه. اگر چون که در همین سوره مبارکه نور آیه 34 فبل قد انزلنا لکم آیات مبینات، برای اینکه خدا آیات تبیین کرد، آیات میشه مبین در درجه اولا، همین آیات مبین احکام و حکم را برای ما تبیین میکنه میشه مبین. پس اگر در سوره همین سوره نور آیه 18 فرمود یبین لکم الآیات، بعد در آیه 34 و همچنین در آیه 46 فرمود قد انزلنا آیات مبینات، برای اینکه خداوند آیات رو تبیین کرد، یک این آیات شده مبین و شفاف، دو این آیات مبین احکام و حکم را برای ما تبیین میکنه میشه مبین، سه رابطه بین درجه دو و درجه سه را میتوان در صدر همین سوره و از صدر همین سوره مشاهده کرد، برای اینکه در صدر این سوره فرمود سورت و انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، این آیات که ذاتن بیان نیستن، اگر ذاتن بیان بودن که مبین نمیخواستن، خدای سبحان ذاتن مبین است، یک وقتی مبین بود آیات میشه مبین، دو وقتی مبین شد این آیاتی که مبین است و بیان و شفاف است احکام و معارف را برای جامعه بشری تبیین میکند میشه مبین، این سه مرحله. خب پس مبین بالاصل ذات اقدس اله هست، آیات میشه مبین، بعد مبین هست برای ما، لذا در صدر این سوره از آیات و بینات یاد کرد. بعد فرمود در برابر آیات مردم دو دستن، یه ده اصل ایمان را دارن، یک کمال ایمان را هم دارن، دو تمام ایمان را هم دارن، سه یعنی اون عناصر اصلی ایمان را که فارق بین ایمان و کفر است دارا هستن. اجزایی که ارکان نیست اگر کم و زیاد بشود کفر نمی آورد ولی نقص می آورد، اینا هم دارا هستند. دو میوه های این شجره طیبه ایمان را هم دارن، این سه اینا مؤمنین کاملن، اولای که هم المفلحون اولای که هم الفائزون، اینا کسانی هستند که اصول دین را دارن، یک فروع واجب را دارن، دو مستحبات و سنن هم دارن، این سه. در قبال این برخی هستن که اون عناصر اصلی ایمان را ندارن لذا کافرن. اگر به حسب ظاهر اظهار ایمان بکنن میشن منافق، که فعلا آیات با این گروه کار دارن. برخی هستن که اون عناصر اصلی ایمان را دارن، یعنی اصول دین را پذیرفتن، لکن در فروع دین مشکلی دارن، بعض از واجب ها را انجام نمیدن، بعض از محرمات را مرتکب میشن، اینا دینشون ناقص است، برای اینکه فقط اصول بداره فروع نداره. برخی هستن که نه هم اصول را داره فروع را داره، ولی اون زوائد و مستحبات و اون سنن را ترک میکنن، قرآن فعلا با اونها کاری نداره، فقط با این دو گروه که یا منافقن یا ضعیف الایمان با اینها کار داره. این که فرمود اینها مؤمن نیستن نسبت به منافق نفی حقیقت است، مثل لا صلات الا به تهور، نسبت به ضعیف الایمان شبیه لا صلات الا به فاتحه الكتاب است، اما قسم سومش که از قبیل لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، اینجا نمونی نداره. من اینکه فعلا قرآن با کسانی که اصول رو معتقدن فرو رو انجام میدن ولی مستحبات این انجام میدن با اونها کاری ندارن. بنابراین این دو گروه مشمول به ما را که به مؤمنین هن. اینا که یا منافق هن یا ضعیف الایمان. در سوره مبارکه احزاب به این دو گروه اشاره فرمود. آیه 60 سوره احزاب این است: لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم. در مدینه سه گروه بودن که با نظام مشکل داشتن. یه عده منافق بودن، یه عده ضعیف الایمان بودن، یه عده کار جور نشر اراجیف بود. این اراجیف که جمع است از رجفه سامان پذیرفت. رجفه یعنی لرزه. خبر اگه مطابق با واقع باشد ثابت است، لرزه ای در اون نیست. ولی وقتی مطابق با واقع نبود، تکیگاهی ندارد، لرزان است، شناور است. این اخباری که تکیگاهی ندارد، مطابق با واقع نیست، اینا رو بگن اراجیف. نه اراجیف یعنی حرفای مبتذل، نه گاهی ممکن است خیلی حرف دقیق هم باشد، ولی ساخته یه عده دانشمندان منحرف از قفی غروبه مرزون یا امثال زاره. در مدینه کسانی که مخالف با نظام بودن این سه گروه بود. همون این سه گروه باید دست بردارن، وگرنه ذات اقدس اله بالاخره صبر حسابی هم داره. لئن لم ینتهی المنافقون، یک، والذین فی قلوبهم مرضون، اونا مؤمن هستن، مؤمنی به معنی که کافر باشن نیستن، اما ضعیف الایمان هستن. والمرجفون فی المدینه، این مرجفون حالا یا در اثر نفاق است یا در اثر ضعف ایمان است، در صدد نشر اراجیف هست. این خبرهای بیپایه همونطور که خود شناور است جامعه را هم لرزان میکنند. فبود اینا و دست بردارن. در این قسمت هم فرمود به ما اولای که بالمؤمنون، هر دو گروه یا سه گروه را میتواند شامل باشد. این اصل جامعه. در برابرش کسانی هستند که آیه سوره، همین آیه سوره نور آیه 51 عهده در اون هاست که به هاست خدا بون هم میرسیم. انما کان قول المؤمنین، یعنی مؤمنین کامل و حقیقی، حرفاشون چیست. اما این گروه که در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان حرف میزنن ولی عمل نمی کنن، حکمشون چیست؟ این قولی که فرمود یعنی آیه 47 ثمود و یعقوب، و یقولون، میگوین، یعنی حرف میزنن. این همان است که در بحثی دیروز آیه و یقولون به السنته هم مارسی فی غروبه هم خونده شد. اما در آیه 51 که فرمود انما کان قول المؤمنین بدرد ان یقولو، نه یعنی حرفشون این است، منطقشون این است. اگر چون چه گفتن قول مؤمن این است، یعنی منطقش اینه، حالا چه بگه چه نگه. اما وقتی گفتن قول منافق اینه، یعنی حرفش اینه، باطنش غیر از این است ولی ظاهرش اینه. این یقولو قالو قلنا، اینا به یک معنا نیست. خب پس منافقون و ضعیف الایمان و امثال زاره، اینا کسانی هستند که و یقولون آمنا بالله، ما توحید را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، و بر رسول، سنن او را هم قبول داریم، هم فرض النبی، هم فرض الله، هم فرض النبی، همه را قبول داریم، و هم به حکم خدا گردن می نهیم، هم به حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اما رو برمیگردونن، این معنی میشه حرف میزنن دیگر. یقولون بر صحته مارسی به قلوبه رضا اعراض میکنن و ما اولاک بالمؤمنین. این دو گروه مؤمن نیستن، حالا یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان. این در اون مفهوم جام، گرچه استعمال لفظ در اکثر از معناهیش محذوری ندارد، ولی این در معنای جامع به کار رفت، یعنی ایمان اهم از ایمان اصل ایمان یا کمال ایمان برای اینها نیست. نشان این ضعف ایمان یا فقدان ایمان این است که اگر یه حادثی پیش بیاید، گروهی از اینها به محکمه دعوت بشوند، اینا حاضرن به محکمه یهودی ها مراجعه کنند، اما حاضر نیستن محکمه اسلام مراجعه کنند، چون در محکمه یهود رشا و ارتشا رسمیت دارد، اینجا رسمیت ندارد. و اذا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم، که در بحث دیروز اشاره شد که چرا ضمیر مفرد است، لیحکمه هست، لیحکمه نیست، برای که حکم رسول همون حکم الله هست، ما ینتقان الهواست، حکم جدیدی که ندارد که لتحکم بین الناس بما اراک الله، که در سوره نساء گذشت، یعنی تو بما اراک الله حکم بکنی نه بما رأیته. خب لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، اینا دیگه به محکمه الهی نمیان، اینا به حکم قضا تن در نمیدن، نه حکم حکومتی نه حکم قضایی، هیچ کدوم حاضر نیستن تندر بدن. اما اگر بفهمن که حق با این هاست، به سود این هاست، فوراً میان. و اِذْ یکون لهم الحق الحمدلله و اِذْ یکون لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگر در یه مخاصمی، در یه پرونده به سود اینها حکم داده میشه میاد، اگر چون حق با اینها نیست، حق با طرف دیگر است، با مخاصمی اینهاست، به سود اینها حکم داده نمیشه نمیاد. من میشه نه هوا محورم دیگر یهومونه و نفسه. و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، اما و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، ممکن است در جمع اینها یه افراد ضعیف الایمانی باشد که سرپیچی نکنند و ضعف ایمانشون در مسائل دیگر باشد. لذا فرمود اذا فریق منهم معرضون، نه اذا هم معرضون. اینجا فهمید به این یکن لهم الحق، یعنی صد به همین فریقی که اگر حق به سود اینها نبود رو برمیگردانن، اگر حق به سود اینها بود سریعا با اذعان و انقیاد وارد محکمه قضا میشون یا وارد حوزه حکومتی میشون. این سرش چیست؟ یا با صبر و تقسیم باید حل میشه، یا به صورت قیاس استثنایی باید حل میشه. این برای چیه؟ آیا اینها درباره دین شک دارند؟ یعنی درباره قرآن معصوم شک دارند؟ آیا اینها درباره نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله شک دارند؟ آیا اینها درباره علم و عصمت پیغمبر شک دارند؟ آیا اینها درباره درایت پیغمبر شک دارند؟ چی شک دارند؟ منشأش چیه بالاخره؟ هیچ راهی برای این امور نیست. برای اینها بیان و روش شد که دین حق است، پیغمبر حق است، و اینها عالمند آمدن منحرفند، لذا اینها ظالمند. سخن از مرض نیست. یه وقت از که شک داریم، اگر اون مرض عمدی باشد که فی قلوبهم مرض، این دیگه همون ظلم است. این بل اعراض میکند، یعنی در قلبشون مرض نیست، در قلبشون ریب نیست، در قلبشون خوف نیست، برای همه روشن است که این پیغمبره، این قرآن هم قرآن حق کلام خداست، هیچ شکی ریبی حراسی درش نیست. این کلمه حیف در قرآن کریم همین یک مورد به کار رفت. اینا ترس ندارن برای اینکه عدل موصل است وجود این بارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدن در مقابل دین نیستن. اگر این مرض همون نفاق بود دیگه جا برای بله اضرابیه نبود که بگیم اون نیست بلکه اینا ظالمن. خب این مرض نفاق است به عین ظلم دیگه، این ریب همون نفاق است به عین ظلم دیگه، این حراس از دین همون نفاق است به عین ظلم دیگه. بنابراین باید طرزی معنا بشه که حالا یا به صورت قیاس استثناء یا به صورت تحسب و تقسیم این ظلم در قبال اونها قرار بگیره که اونها عامل توجیه کننده باشه که به اونها بهانه بده. بعد میفهمم بین که بهانه در کار نیست، همه اینها عالمن آمدن بیراه میروند. تو بحثای قبلم داشتیم به این که چگونه میشه یک عالمی عمدن گناه میکنه. سرش هم همونطور که قبلم ملاحظه فرمودید این است که دستگاهی که مربوط به اندیشه است کاملا مرزش از دستگاه انگیزه جداست. این که گفته میشه کاملا مرزها جداست معناش این است که اینا فاصله مکانی دور دارن، هر دو مجردن و خیلی هم نزدیک همن، ولی در اون تحلیل دقیق عقلی از هم فاصله دارن. از باب تشبیه معقول به محسوس، از باب تشبیه مجرد به مادی، اگر این رگهای موعی قلب کسی که چندین رگ هست هر کدام یه مأموریت و مسئولیتی دارن کنار هم قرار دارن، یکی از اون رگهای موعی ظریف دقیق گرفته باشه و قلب این بیمار آسیب ببینه، اون متخصص قلب فقط همون اون رگ بسته رو درمان میکنه و باز میکنه، میگه این رگ کاری به رگهای دیگر ندارد، اصلا ارتباطی به رگهای دیگر ندارد. این که اون میگه اصلا ارتباطی ندارن با اینکه صدها کار مشترک دارن، در جدار همن، جوار همن، دیوارهای اینا با هم وصل است، اما چون این دقیق است و همین این بسته است باید همین اینو باز کنن. در جریان عقل عملی که عهده‌دار عزم و اراده و اخلاص و نیت و برخط کوشش است، انگیزه حوزش کردن در اختیار اوست. عقل نظری که مسئله تصور و تصدیق و قطع و ظن و اینهاست، اندیشه کلن در قلمرو عقل نظری است. اینها در حوزه باطن در درون مثل چشم و گوش و دست و پا هستن در بیرون. قبلا داشتیم که افراد از لحاظ بیرونی چهار گروه هم. بعضی ها هم چشم و گوششون سالم است، هم دست و پای اینها، اینا هم ما را عقرب را خوب میبینن، هم وقتی احساس خطر کردن خوب فرار میکنن و نجات پیدا میکنن. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینا خیلی قوی، چشمشون سالم، گوششون سالم، خوب میشنون، خوب میبینن، ولی دست و پای اینها را عمدن بستن. این که ما رو عقرب را میبینه بعد نمیتونه فرار کنه، خب مسموم میشه، نمیشه بو اعتراض کرد مگر ندیدی، مگر چشم فرار میکنه، مگر گوش فرار میکنه، اونی که فرار میکنه بسته است. این گروه دوم. گروه سوم کسانی که دست و پای دونده قوی و نیرومند دارن لیکن چشم و گوششون کر و کوره، اینا مسموم میشن، مار عقرب اینها رو میزنه، نمیشه به اینا اعتراض کرد که مگر پا نداشتی بدوی، ولی پا داره ولی ندید، بالاخره نمیبینه، نه صدا رو میشنود نه عقرب میبینه. گروه چهارم کسانی هستند که اینا معلول مطلقن، هم دست و پای اینها فلجه، هم چشم و گوششون کر و کوره. این از نظر بیرون. از در درون هم افراد چهار گروه هم، بعضی عالم عاقلن، عالم عادلن، یعنی هم خوب میفهمن هم با تقوایان، هم میفهمن چی گناه هست و حرامه، هم قدرت تسلیم گیری دارن که آلوده نشن. برخی ها چون جهاد نفس نکردن، نفس اماره، نفس مسوله از درون، ابلیس از بیرون، این عقل عملی که مسئولیت عزم و اراده و انگیز بوده اوست، این رو به زنجیر کشیده. چون این رو به زنجیر کشیده، این در این حال که ممکنه آیه قل للمؤمنین رو خوب تفسیر بکنه، سخنرانی بکنه، اما همین که از منبر پایین آمده یه نامحرمی رو نگاه میکنه. نمیشه با اعتراض کرد مگه تو نمیدونی آیه رو نخوندی؟ آیه و خوندن آیه و تفسیر آیه که چشم رو نمیبنده، اونی که چشم رو میبنده عقل عملیه. و این عقل عملیش زنجیریه. این بیان نورانی هست در امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه دیگه. این عقلش رو، این عقل عملی که باید اراده کند، تصمیم بگیرد و فرمان بدهد به چشم که قض و ابصارک، این زنجیریه. رشوه همینطوره، ارتشا همینطوره، ربا همینطوره. هر معصیتی که انسان انجام میکند نباید به این آقا گفت تو مگه نمیدانستی، چون علم کار به عمل ندارد، اون دستگاه عمل جداست. گروه دیگر کسانی هایی که دستگاه عملیشون خیلی قوی است اما نمیدونن چه کار بکنن. برخی ها از اساتید ما رزگار بهم نقل میکردن که عده‌ای از این مقدسین وقتی ماه رمضان میشد یه دور زادالمعاد خاص میدادن. خب زادالمعادی که اون روزهایش رو از سابق نقل میکردن، قبل از مفاتیح مرحوم محدث قمی رزگار علیه، این اعمال دوازده ماه هست، این که در مال ماه رمضان نیست. این خیال میکرد هرچه عربیست و دعاست مال ماه رمضانه. این خیال میکرد همونطور که یه دور قرآن رو باید ختم داد بس ماه رمضان فضیلت دارد، یه دور زادالمعاد هم باید ختم داد. این پرکار هست اما نمیدونی چی بخونه، چی کار بکنه. او اعمال یازده ماه دیگر هم تو ماه رمضان انجام میداد. گروه چهارم کسانی هن که متحرک، جاهل متحرکن، نمیفهمن چی کار باید کرد، نه برفرض که بفهمن توان اون رو دارن. در قرآن کریم به همه این اقوام و گروه های چهارگانه در مقطع‌های گوناگون اشاره کرد. فرمود به این که اینها کسانی هم به این که مشکل علمی ندارن، نه مرض دارن به نام شک، نه در دین شک دارن، نه در حقانیت پیغمبر شک دارن، نه در نیروی اجرایی پیغمبر شک دارن، نه در نزاهت پیغمبر از سهو و نسیان و اسیان و جهل و جهالت تردید دارن. اینا عالمن، آمدن بیراه میرن، بل هم ظالمون. تو بحثای قبلی هم داشتیم به اینکه ظلم در جریان نفس یک تبیین جدیدی میطلبد و این است که ظالم از محدوده خودش تعدی میکند، وارد حریم دیگری میشه. انسان میتواند به دین ظلم بکند، معنا دارد، به دیگری ظلم بکند، معنا دارد، به جامعه ظلم بکند، معنا دارد. بلکه انسان یه حریمی دارد، دین، جامعه، دیگری، حریم خاص دارد. اما انسان به خودش ظلم بکند یعنی چی؟ حریم ظالم کدامه؟ حریم مظلوم کدامه؟ فرمود ولکن انفسهم یظلمون، ما ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن. تو بحث‌های قبل شواهدی داشتیم که این ظلم به نفس را توجیه میکنن. شما میبینید این جدول خوابها، کارتون خوابهای معتاد رو خیلی از جوانها میبینن. این طور نیست که خطر اعتیاد را نفهمن، که این خطر را لمس میکنن اما باز به دنبال اعتیادن. نمیشه به اینا گفت اگر شما جدول خواب ندیدی، کارتون خواب ندیدی، پیاده خواب ندیدی. بله این دیده از بیش از ما هم اطلاع داره، ولی اونی که باید تصمیم بگیره یعنی عقل عملی، این در اثر گناه های متراکم زنگ زده است. خب از کار، از شمشیر زنگ زده کاری ساخته نیست. هر که شما این رو نشونش بدی، این بر علمش افزوده میشه، ولی بر عملش افزوده نخواهد شد. برای اینکه اون نیروی عمار بسته است. اینجا هم وقتی که میخوان ظلم بکنن به چی ظلم میکنن؟ خدای سبحان فرمود من دو شی به شما دادم، یکی رو موقتا تملیکتون کردم، یکی رو به عنوان چراغ در درون شما روکن نگه داشتم، این مال منه، شما امین منی، خلیفه منی، اینو من به شما ندادم که ملک شما باشه. اونی که به شما دادم به حسب ظاهر تملیکتون کردم که شما بگید ما املک الا نفسی و مانند آن، همین حیات گیاهی و حیات حیوانی است. حیات گیاهی اینی که تغذیه کنید، رشد کنید، بالنده بشید، خرم بشید، بخرامید مثل یک نهال. حیات حیوانی تو اینی که مقامی داشته باشید، جایی داشته باشید، مطالبی طلب بکنید، همین. اما اون خود انسانی که ملکوت شماست، او به عنوان چراغ و الهمها فجورها و تقواها من در درون شما افروخته کردم، با روغن زیت شبیه روغن زیت این رو مشتعل کردم، انبیا رو فرستادم که اون رو همیشه روشن نگه بدارن، اون مال منه، مال شما نیست. شما اگر گناه کردید به او ستم کردید، این گناه به سود خود حیوانی است و علیه خود انسانی. این دوتا آیه که یکی در سوره مبارکه 8 دسته که در آل عمران یا نساء جمعش هم همین خواهد بود. در سوره 8 دارد به این که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را از یاد خودشون برد، اینا به فکر خودشون نیستن. در آیه دیگه فرمود به این که اینا وقتی مسئله جبه و جنگ و امثال زارد میشه فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم. خب این کدوم نفسه که این اشخاص تبهکار برابر اون آیه فقط به فکر خودشونن؟ برابر آیه سوره 8 خودشونه براموش کردن. اون خودی که اینها به فکر اون همون خود حیوانی است. اون خود منسی میشه مظلوم، این خود مذکور میشه ظالم. اضافه همون اینا کان و انفسه هم گردمون به اون بیچاره ستم کردن، به اون خود نفسانی، به اون اون خود انسانی، اون که ملکوت ماست، اون که خلیفت الله هست، اون که سراج منیر است، اون که فالهمه ها و جوره ها و تقواه ها، اون که امانت الهیست، به اون آسیب رسونده. این که خب بله، این برای این که خود انسانی را، چون خود انسانی هم خودش حفظ میکنه، خود حیوانی هم حفظ میکنه، این که باید تصمیم بگیرد که به خود گیاهیش آسیب نرسونه، به خود حیوانیش آسیب نرسونه، حق خود انسانی را هم حفظ بکنه، این فرمان روای کل قوا هم خود انسانی است. این میشه منسی یا میشه مظلوم. وقتی این مظلوم شد، کسی نیست که دست این جمال معتاد رو بگیره. این درسته به خود گیاهی خودش هم آسیب میرسونه، دیگه بالنده نیست، به خود حیوانیش هم آسیب میرسونه، دیگه اهل عاطفه و امثال زارک نیست. اما اونی که نمیگذارد این ستم را بکند همون خود انسانی است که منسی اوست و مظلوم او. بله، بله، سرش اینه که اوائل انسان یک مرحله جلو می رود و بین خلط و عملا صالحا و آخر سیئات، این خلط و عملا صالحا و آخر سیئات بین نفی اثبات هست و این چراغ وقتی فرمان داد که شما برگرد توبه کن، اگر برگشت توبه کرد میشه هر سلام داده و اگر نمیشه تبهکاران دیگر. بنابراین این همیشه از ذات اقدس اله درست سریع الحساب است، اما صبر را از رهبه سنت الهی باید آموخت. خدا مهلت میداد. این صفحه نامه را در اختیار خود ما قرار میداد. اون سطر آخر هم اگر موند باز خدا امضا نمی کند، بلکه انشاءالله انسان برگرده. اگر تا آخرین سطر را انسان سیاه کرد، اونگاه خدا مهر می کند، میشه ختم الله علی قلوبهم. خب نامه را کی مهر می کند؟ نامه وقتی که همه حرفا نوشته شده دیگه. اگر صحنه قلب یه مقداری شفاف و روشن باشد، راه برای توبه باز باشد، که خدا مهر نمی کند که انتر لذی فتحت العباد که بابا الى توبه و سموی توب و کذا بقلت یا ویه لذین آمن توبه. این مضمون تو بیانت نورانی امام سجاد سلام علیه تو صحیفه است. خدا یا تو در توبه را برای همیشه باز کردی. کسی نمیدونه کی میمیره، که یانمای قبل الموت اگر توبه بکنه و مسلمان بشه، الاسلام یجب ما قبله، یه لا اله الا الله میگه میمیره، همین بت پرست، یه لا اله الا الله شهادت به رسول رسالت جمال حضرت میده و میمیره، به مستقیما وارد بهشت میشه. انسان که نمیدونه کی میمیره، که بعد الاسلامو، نه الاسلامو یجب ما قبله، اون چرا که اسلام آورد، نه اون چرا که قبل از اسلام بود. اگه کسی نسیه گرفته مال مردم خوده، یه بیع اقساطی گرفته، یه فرشی اقساطی خریده و کافر بود، حالا مسلمان شده، قانون جب که او رو ترمیم نمی کنه، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، حج و عمرهی که نرفته، اون چرا اسلام آورده، اگر این شخص مسلمان بشود و هیچ کدام از اینها را قبلا انجام نداده باشد، این مستقیما وارد بهشت میشه. اما کسی که اقتصادی چیز خریده، مال مردم پیش اوست، مدیون است، یعنی که اسلام نیاورده، یعنی اسلام مستقر نیاورده. خب پس ظلم همه این موارد شامل میشه. این از ظلم به دین کردن، ظلم به جامعه کردن و ظلم به خودشون کردن. در برابر این گروه مردان الهی هست. اونا کی هست؟ که در همین سوره مبارکه نور بحثش گذشت که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله انما کان قول المؤمنین، یعنی منطق اهل ایمان، نه حرف اینها. اونجا که فرمود یقولونه، مال منافقین یا ضعیف الایمان، یعنی حرف میزنن، یقولون به السنت هم مالیسی به قلوبه. اما اینجا که فرماده انما کان قول المؤمنین، یعنی منطق اونها اینه، سنت و سیره و روش اینها اینه. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، قولش این است که ان یقولوا سمعنا و اطعنا، فمیگن و میستن و اولئک که هم المفلحون. این ضمیر فصل هم با الف لام نشانه فلاح کمال است. فلاح در همینه. بعد یه اصل کلی رو ذکر میکنن که بعضی ها سوال کردن کوتاه ترین آیه ای که میتوان او رو حفظ کرد یک، و دستوری باشد برای، نه دستور العمل که یکی فارسی یکی عربی، الف لام وسط، دستور عمل. اگر دستور عمل باشد، کار باشد، ما با او عمل بکنیم، چیه؟ زمخشری نقل میکند که این آیه را بهش گفتند. این جمله ملاحظه فرمایید، عناصر چهارگانه را دارد و من یطع الله، یک مربوط به فرض الله و رسوله سنن النبی صلی الله علیه و سلم و یخشى الله نسبت به ما مضى و یتبع نسبت به ما یأتی و اولئک هم الفائزون. این یه سطر است و همه عقاید و اخلاق و فروع و اصول و همه اینها را دارد و کفا بذلک اعجازا. و من یطع الله فی فرائضه و رسوله فی سننه و یخشى الله فیما مزامن زنبه و یتقه فیما یعتی من الامور و اولاوکه هم الفائزون. اینا حصر دیگه. فرمود ما احکام رو گفتیم مردم هم دو قسم است، انا هدینا هم نجدین، اما شاکرن و اما کفور. اما بحثایی که مربوط به علوم دینی بود، مستحضرید که علم دینی غیر از عمل دینی است. به عنوان نمونه چهار کار را میشه ذکر کرد که این جز اعمال دینی هن، عمل دینی هن، نه علم دینی. یعنی اگر دانشگاه ها بخواد اسلامی بشه، آموز پرورش بخواد اسلامی بشه، این چهار کار مشکل حل نمی کنند. این چهار کار عمل دینی است. آموزش پرورش را، دانشگاه را وقتی میشه اسلامی کرد که دانش بشه اسلامی، علم بشه دینی، نه عمل دینی داشته باشید. عمل دینی وظیفه همه ماست. امر اول از امور چهارگان این است که دین ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. برای عالم درجات قائل شد، فراگیری علم، هر قدمی که انسان برای علم برمی دارد، نکتب و ما قدمو را هم بر این تطبیق کردن. خب ما هم موظفیم در نوشتارمون، گفتارمون، جامعه را به فراگیری علم دعوت بکنیم. این کار عملی است دینی، حالا یا واجب یا مستحب. مطلب دوم، تعلیمی که اساتید حضور دانشگاه دارن باید قصد غربت باشه، با وضوع بیان به قصد غربت تدریس بکنن، خودشون نخوان نشون بدن، در خلال نقد حرف دیگران ادب رو رعایت کنن و اشکال پذیر باشن و امثال ذالک. اینها روش های دینی و عمل های دینی است که در حوزه تعلیم معلمان مطرح است. سوم، طلبه ها و دانشجوهای حوزه و دانشگاه که درس می خونن باید قربت الله باشه، با وضو سر کلاس باشن، حرمت یکدیگر داشته باشن، حرمت علم داشته باشن، حرمت استاد داشته باشن. اینا عمل دینی است. چهارم، نتیجه و کاربرد این علوم هم باید در راه صحیح باشه، کار باطل نکنن. یعنی از این هن انرژی هستی که ایران دارد مثل ایران تلاش و کوشش بکنن که بهره صلح آمیز ببرن، نه مثل بیگانه که بهرهای سوء بردن. از علم بهره صحیح ببرن، نه بهره فاسد. این یک عملی است دینی. این گونه از امور و امثال این امور که عمل است دینی، در این حال که واجب است و کمال است و منزه است و قداست دارد، کلن از حریم بحث علم دینی بیرون است. علم دینی یعنی علم دینی، دانش، خود دانش دینی باشد، مسئله باید مسئله دینی باشد. مسئله دینی، الان ما میگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، این مسئله دینی است، این علم، علم دینی است. اگر با فلسفه الهی ثابت شد که ما هیچ چیزی به نام طبیعت نداریم، علوم طبیعی هم فسون است و فسانه، هر چه داریم خلقت است و خلقت شناسی، این دوت علم است. یه وقت است که انسان زمین را بررسی میکند، از اون جهت که زمین حادثه است مبدأ قدیم میخواد، یا امکان ماهوی دارد واجب میخواد، یا امکان فقری دارد غنی میخواد، غنی زاد میخواد. اینا بحث فلسفه و کلام است که در حوزه ها و در دانشگاه ها جداگانه مطرح. یه وقتی درباره پیدایش و پرورش زمین بحث میکنیم که قطر زمین چقدره، طول زمین چقدره، مساحت زمین چقدره، درون زمین چه خبره، بیرون زمین چه خبره، معادنش کجاست، غیر معادن کجاست، بهارش کجاست، غیر بهارش کجاست، کیفیت بهره برداری از معادنش چگونه است. اینا علمی است که در دانشگاه ها مطرح است. اینا به خلقت شناسی برمیگرده. خلقت شناسی مسئلهش دینی است. یعنی موضوعش، محمولش، ربطش همه درباره کار خداست. خدا زمین را اینچنین خلق کرد، فاصله این اجزا را اینچنین خلق کرد، معادن را اینچنین میپروراند. این طور نیست که خود به خود لعب گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، خود به خود یه چیزی بشه گاز، خود به خود یه چیزی بشه نفت. این سالها وقت میخواد، اون میخواد. راه علمی هم داره. مسئله یعنی موضوع مسئله، محمول مسئله، ربط مسئله، هر سه کار خداست. خلقت شناسی فرض ندارد که دینی نباشه. اگر این چنین شد، همونطوری که خود حوزه بدون اینکه به اونها بگوین کلاس دختر و پسر از هم جداست، از هم جداین، نماز شعور وقت میخونه، با وضوع به درس میاد، دانشگاه هم این چنین خواهد بود. زیرا خلقت شناسی فرض ندارد که دینی نباشد. پس اعمال دینی را باید کاملا از مرز علم دینی جدا کرد. یک، در کمال صلابت طبیعت را و علوم طبیعیه را فسون و فسانه دانست. دو، خلقت را به جای طبیعت گذاشت. سه، مسئله را مسئله بررسی فعل خدا دانست. چهار، تا مجموعه این مسائل بشه علم دینی. پنج، الحمدلله رب العالمین.